بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث ما در قاعده الزام بود و ثمراتی که به این قاعده مترتب هست. مصادیق مختلفی را به عنوان ثمره و دستاورد این قاعده محضرتون مطرح کردیم. تقریبا هفتمین ثمره این قاعده بیانی است که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در خلاف جلد 3 صفحه 244 مسئله 40 و همچنین در صفحه 244 مسئله 44، یعنی در دو جا در خلاف شیخ طوسی این مسئله مطرحه. این مسئله این هست که اگر راهن، یعنی کسی که رهن میگذاره، اگر شرط بکنه که این رهنی که من میذارم برای طلب در مقابل طلب شما طلبکار پیش یک آدم عادلی بمونه، مثل این که مثلا بنده از شما بزرگوار مثلا میگم که 5 میلیون به من قرض بده، شما میگید اشکال نداره میدم قرض، ولی به شرط این که شما یه رهنی یه گروی بگذاری. خدمت شما عرض کنم اگر این قرض وقتش رسید به من ندادی، من اون گرو را بتونم بفروشم و پولم رو بالاخره به دست بیارم، دیگه مجبور نباشم دنبال شما بیفتم آقا چی میدی، شما بگی امروز فردا پس فردا علاف بشم. منم میگم عیب نداره، یه فرشی دارم به همون 4-5 میلیون تومان میارزه، در برابر این 4-5 میلیونی که شما به من قرض میدید این رو من گرو میذارم، منتها گرو را به شما نمیدم که پس فردا هنوز وقت طلبت نرسیده بفروشی بگی آقا من نیاز داشتم. مثلا شما به من در عهد 1 سال قرض میدی، 2 ساله قرض میدی، خب شرعیش این است که تا اون زمان نرسیده شما اصلا حق دیگه مطالبه هم نداره، قرض دادی تا قرض با مدت دار باید صبر بکنی مدتش برسه، مدتش رسید اگر من ندادم بعد شما میری به سراغ اون گرو. حالا میگم من فرشم را گرو میذارم اون تا پیش آقای زیدی که آدم عادلی هست، شما هم قبولش داری منم قبولش دارم، همه اهل عرف او را آدم امین و عادل میدونن، اونم میپذیره. خب این بحثیش دیگه، کسی که رهن میگذاره میتونه شرط بکنه به اون شخص که این گرو را و این رهن من رو این فرشم رو پیش آقای زید باشه که آدم عادلی است. بعد از آنه که شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه این مسئله را مطرح کرده، یه مسئله دیگری را به این متفرع کرده و اون اینی که این آقای عدل، یعنی آدم عادل، آقای زید اگر بخواد، حالا زمان رسیده من باید قرض را بدم به اون آقا، ندارم بدم یا دارم نمیدم به هر دلیلی، وقت رسیده، اینجا وظیفه چیه؟ اون آقای عادل میتونه این فرش را بفروشه اونتا به اندازه قیمتش. به اصطلاح اولا نقد باید بفروشه نه نسیه، و ثانیاً به اندازه قیمتش بفروشه که این بدهکار مظلوم نشه. فرش 5 میلیونی او را حق نداره به 4 میلیون بفروشه، 3 میلیون بفروشه. دو تا پس شرط داره: اولا نقد بفروشه، چون نقد بفروشه میده به طلبکار، بدهکار راحت میشه. ولی اگر نسیه بفروشه خب چه فایده داره؟ هم فرش از دستش رفته، هم پول به دست نرسیده، هم طلبکار هم طلبکار مونده. این است که مرحوم شیخ طوسی فرموده که در زمان اداء دین جایز نیست این آدم عادل و امین این رهن را به کمتر از ارزش واقعیش بفروشه. یک. دوم این که حق نداره نسیه بفروش، باید نقد بفروشه، چون این دوتا کار مشکل بدهکار را حل میکنه. مرحوم شیخ طوسی نسبت داده به ابو حنیفه، البته تنها ایشون نسبت نداده، در کتب مختلف اهل سنت المبسوط و لسرخسی جلد 21 صفحه 84، الفتاوى الهندیه جلد 5 صفحه 443، المغنی لابن قدامه جلد 4 صفحه 426. اینا کتاب هایی است که از اهل سنت نسبت داده شده در این کتاب ها به ابو حنیفه. ایشون گفته که نه خیر، این آقای عدل میتونه نسیه بفروشه، میتونه به کمتر از ثمنم بفروشه. وقتی که انسان در مسند فتوا بشینه و از پیامبر معصوم و اهل بیت معصومش پیروی نکنه، جنون‌آمیز فتوا میده، یعنی دیوانوار فتوا صادر میکنه. حتی حالا ابو حنیفه داره میگه ها نگید چرا عصبانی شدیم و جنون‌آمیز نسبت میدیم بهش. ببینید چی میگه. میگه حتی لو با ذیعتن تساوی 100,000 دینار به دانقن الى 30 سنه نسیعتن جاز ازالک. میگه اگر یه زمینی که به اندازه 100,000 دینار ارزش داره، 100,000 دینار ارزش داره، اگر این زمین را ایشون، یعنی اون عدل، اون شخصی که امانت داره، اگر این زمین رو بفروشه به 1/6 درهم، دانق شد درهم به لغت مراجعه بفرمایید، اگر یک زمین 100,000 دیناری که طلا هست بفروشه به 1/6 درهم که نقره است، اصلا بی ارزش نسبت به دینار، تازه نقدم نفروشه، بگه 30 سال دیگه میدی، ابو حنیفه گفته اشکال نداره. بنابراین اون فرشی که در برابر 5 میلیون من گرو گذاشتم، اگر اون عدل و عادل و امین بفروشه به 100,000 تومان، اونم بگه که آقا 10 سال دیگه میدی، اشکال نداره. ابو حنیفه میگه عیب نداره، اشکال نداره. خب بنابراین فتوای عجیب غریبی که ابو حنیفه داره، اگر اینجا راهن حنفی باشه، راهن اگر حنفی باشه، رهنگذار اگر حنفی باشه، میتونیم ما این حنفی را ملزم بکنیم طبق قاعده الزام که باید بپذیریم. مذهبت اینو میگه، چون روایت میگه الزموهم به ما الزمو به انفسهم، ولو اینکه در مذهب شیعه این صحیح نیست، در مذهب شیعه این صحیح نیست، بله باید نقد به فروش بره نه نسیه، به قیمت خودش به فروش بره، نه اقل از ثمن خودش. ولی هیچ یک از این دوتا شرط اگر رعایت نشد، اگر اون رهن گذار حنفی باشه، خدمت شما عرض کنم میتونیم او را ملزم بکنیم که خب باید بپذیری و این معامله صحیحه. خیلی عجیبه، یعنی یک ظلم فاحش به یک شخص مسلمان میشه، منشأش چیه؟ فتوای ابو حنیفه است. همچنین مرحوم شیخ چندین نسبت میده به ابو حنیفه، البته شیخ نسبت نمیده، شیخ در خلاف مطرح میکنه، میگه فتوای ابو حنیفه است، اون وقت کتب اهل سنت فتوای ابو حنیفه رو مطرح میکنن. این است که کسی نمیتونه بگه حالا شیخ طوسی یک عالم شیعی هست نسبت میده به ابو حنیفه، معلوم نیست چقدر درسته درست نیست. اولا شیخ تالیتل و معصومه، نقلش نقل درستی هست، خدمت شما عرض کنم به دروغ کسی به کسی نسبت نمیده، و به اضافه اینکه کتب اهل سنت دارند خودشون از ابو حنیفه نقل میکنن این فتواها رو. شیخ طوسی به ابو حنیفه نسبت داده که رهن به اقل الامرین مورد زمانه، در خلاف جلد 3، خلاف شیخ طوسی، جلد 3 صفحه 245 مسئله 46. اقل الامرین منظورش دین و قیمت عین مرهون است. مثلا فرض بفرمایید که در همون مثال اگر اون فرشی را گیرو گذاشتند، فرض کنید که دین 5 میلیونه ولی فرش مثلا 6 میلیونه، اینجا اقل الامرین چیه؟ دینه، چون فرش قیمتش بالاتر از دینه. مرحوم شیخ طوسی میگه میفرماید که ابو حنیفه گفته که رهن به اقل الامرین مورد زمان میشه، دین و قیمت دین مرهون، قیمت عین مرهونه. یعنی اگر عین مرهونه 6 میلیون بیارزه، دین 5 میلیون باشه، ابو حنیفه گفته به همون 5 میلیون این مورد زمانه. یعنی اگر این سنانس این فرش از بین بره، تلف بشه، آتش بگیره، سیل ببره، دز بیاد ببره، صاحب فرش حق نداره بگه آقا این 6 میلیون میارزید. چند نفر بازاری عادلم گفتن، شهادت دادن 6 میلیون میارزه. ابو حنیفه میگه نه، اقل الامرین مطرحه، دین و عین مرهونه را حساب میکنیم، دین 5 میلیونه، عین مرهونه 6 میلیون میارزه. ایشون گفته که به اندازه اقل الامرین به اصطلاح اینجا ضمانت مطرحه، یعنی همون مثلا 5 میلیون که به اصطلاح اندازه دین و قرض هست. شیعه نظرش اینجا چیه؟ شیعه نظرش این است که اینجا اصلا رهن زمان نداره، مگر اینکه تعدی و افراط توش باشه، چون رهن از امانات مالکیه هست و در باب زمانات بیان شده هر امانتی بدون تعدی و تفریط اگر تلف بشه اصلا زمان در کار نیست. اینجاست که اگر مرتهن، کسی که طلب رهن کرده، حنفی باشه و در دست او این رهن تلف بشه بدون تعدی و بدون تفریط، مثل اینکه من از یک حنفی 5 میلیون قرض خواستم، ایشون گفته به شرطی به شما من 5 میلیون قرض میدم که این فرشت رو به من بدی، منم پذیرفتم، ایشون طلب رهن کرده، 5 میلیون قصر رو به من داده، منم فرشم رو پیش او گرو گذاشتم. من راهنم رهنگذار، او مرتهن طلب رهن کننده. اینجا بدون تعدی و تفریط، بدون قصور و تقصیر، این خدمت شما عرض کنم فرش دزدیده شد. مثلا 10 نفر مسلح وارد شد، کل کوچه را همشون رو اموالشون رو به زور گرفت و دزدید و رفت. یک شمین بدبخت حنفی مرتهن بود، فرش من را که در گروش بود برد. خمزه تعدی و تفریط نداره ایشون، مال همه را برده، از جمله اموال خودش را هم دزد برده، از جمله این فرشی که مال من بوده. خب از نظر ما چون تعدی و تفریط و اینها نشده، قصور و تقصیر و سهلنگاری نشده، نباید این فرشی چگونه به اصطلاح مشکلی برای اون بنده خدا ایجاد بکنه. ولی اینجا نه، ابو حنیفه گفته که به اصطلاح اگر رهن پیش مرتهن تلف بشه ولو بدون تعدی و تفریط ضامنه. اینجاست که من چون شیعه هستم، ایشون حنفی هست، ما میتونیم او را ملزم بکنیم آقا به اقل الامرین شما طبق قاعده الزام باید چیه؟ ملتزم باشی، ضامن هستی. ولو اینکه پیش خود ما که شیعه ایم اصلا زمانی در کار نیست، چون فرض این است که تعدی و افراط و تفریطی صورت نگرفته. اینا همش به اصطلاح دستاوردهای ثمرات قاعده الزامه. همچنین شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه نسبت میده باز به ابو حنیفه، میفرماید که اگر رهن را بفروشند برای ادای دین و سمن را قبض بکنند، مثلا همون فرش به فروش رفت به 5 میلیون تومان و سمن را که 5 میلیونه گرفتن، اون وقت قبل از آنی که سمن تلف شده بعد از قبض بدون این که به طلب کار داده بشه، به مقدار سمن از دین ساقط میشه. به عبارت دیگر سمن رهن در زمان آقای مرتهن هست، یعنی سمن رهن که 5 میلیونه به طور خودکار این در زمانت اون طلبکاره. حالا به فروش رفته 5 میلیون و این 5 میلیون تلف بشه، حتی پیش اون امین و عادل یا پیش خودش فرق میکنه، تلف بشه بدون هیچ سهلنگاری، به اندازه اون 5 میلیون از طلب این طلبکار که مرتهنه به اصطلاح ساقط میشه. توجه فرمودید، این در نزد شیعه صحیح نیست. فرض کنید که اگر اون فرش پیش آقای امین و عادل بود، ایشون فروخته 5 میلیون رو گرفته دستش نگه داشته که فردا بده به طلبکار در حضور بدهکار و مشکل حل بشه. دزد اومد این 5 میلیون را برد. ما میگیم اینجا هیچ کس ضامن نیست و از طلبکار هم به اندازه 5 میلیون نباید کم بشه، چون هنوز بیچاره طلبکار هنوز هیچی به دستش نرسیده. از 5 میلیون که این به فروش رفته ولو 1 ریال به دستش نرسیده، چطور به اندازه 5 میلیون ثمن این فرش که گرو بود از طلبکار کم بشه؟ تا طلبکار به دستش نرسه چرا ازش کم بشه؟ اما اگر مرتهن همین طلبکار حنفی باشه، حنفی ها میگن که بله به اندازه سمن از جیب طلبکار میره، از طلب طلبکار ساقط میشه ولو هنوز به دستش نرسیده. خب نظرشون اینه، چیز فقهیشون اینه، قاعده الزام میگه بر اساس به اصطلاح اعتقاد فقهیشون، فتوای فقهیشون اونا را ملزم بکنید و باید ملتزم بشن. بعد از ثمرات قاعده الزام هست. همچنین باز مرحوم شیخ طوسی به ابو حنیفه نسبت داده که منفعت رهن، نه مال راهن نه مال مرتهن. مثلا اگر فرمایید که خونه ای را آقای زید رهن گذاشته در برابر 200 میلیون که بدهی داره، اینجا آقای زید که صاحب خونه است حق نداره تو این خونه بشینه یا این را اجاره بده، طلبکارم که 200 میلیون به من قرض داده اونم حق نداره تو این خونه بشینه یا اجاره بده. در کتاب خلاف جلد 3 صفحه 251 مسئله 58. حاصل کلام ابو حنیفه این است که منفعت رهن، نه رهنگذار مالکش هست که بدهکاره، نه مرتهن که طلبکاره. مثل همین خونه که نه طلبکار میتونه بشینه نه بدهکار میتونه بشینه، نه طلبکار میتونه رهن و اجاره بده نه اجاره بده نه طلبکار. اما نماع منفصلش، مثلا اگر یه گاوی را گرو گذاشتن، گاو یه بچه زایی، این گوساله داخل در رهن میشه، یعنی رهن مالک شهر که باشه که آیه بدهکاره، این گوساله مال بدهکار خواهد شد. این فتوای آیه ابو حنیفه هست رضوان الله تعالی علینا، نه علیه، چون خیلی این آدم ملعونی بود که علی رغم این که یکی دو سال در محضر امام صادق به اعتراف خود شاگردی کرده، عملا در برابر امام معصوم اومد دکان باز کرد و جامعه را به انحراف کشید. در هر صورت این فتوا در نزد ما صحیح نیست. چرا؟ چون منفعت هر چیزی تابع اصلشه، در نتیجه اصل مالکش هر که باشه منفعتش و نمایش هم متصل باشه یا منفصل باشه مال مالک خواهد بود. ولذا اگر خونه ای را من گرو گذاشتم، خب خونه مال منه، میتونم اونجا بشینم فعلا، میتونم اون را اجاره بدم. یا اگر یه گاوی را من گرو گذاشتم، گاو ملک منه، هم خودش ملک منه، اگر شیری بچه ای چیزی از رو منفصل بشه اونا مال من خواهد بود. ابو حنیفه میگه نه، نه مال شماست، نه مال طلبکار، نه مال بدهکار. خب حالا در یه این چنین جاهایی اگر رهنگذار حنفی باشه، حنفی باشه و خدمت شما عرض کنم که اومده گروه گذاشته، حالا نمای منفصل، نمای منفصل به اصطلاح مال را به اصطلاح نمای منفصل اگر راهن حنفی باشه، ما جایز هست او را ملزم بکنیم به اینکه این نمای منفصل داخل در رهنه. پس اگر یک گاوی را ایشون رهن گذاشته باشه، این گاو گوساله ای را به دنیا بیاره، بنابراین این گوساله هم مثل مادرش که گاو باشه رهن خواهد بود. بالاخره این مسئله ایست که ظلم فاحش میشه به اشخاص با این فتواهایی که بن ابو حنیفه صادر کرده، و فروعات زیادی در کتاب رهن هست که از مصادیق و از موارد قاعده الزام اگر آدم بخواد بررسی بکنه مسئله بیش از این هاست. خب بنا داریم فعلا بیش از 25 دقیقه اینها درس طول نکشه، چون این مریضی که من دارم دکتر چنین دستوری داده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.